کاری، رفاه عامه، رشد پایدار اقتصادی و فقر زدایی فعالیت می نماید که عمده ترین فعالیت های این وزارت تا یک سالی گذشته در بخش های زیل می داشته باشد. ترتیب طرح اولویت های اقتصادی افغانستان تا سال 1402 الى 1405، هماهنگی و نظارت از فعالیت های مؤسسات غیر امارتی، ترتیب چشم انداز های اقتصادی و اجتماعی سکتورها، ارزیابی فرصت ها و چالش های سکتورهای تولیدی، تدویر برنامه های آموزشی جهت ارتقاء ظرفیت های کارمندان در بخش های مسلکی بوده، علاوه از موارد متذکره دستاوردهای این وزارت در زمینه اشتغال زایی طی تقریبا 3 سال گذشته صورت گرفته. اشتغال زایی از طریق مؤسسات غیر امارتی در وزارت اقتصاد با تعداد 2424 مؤسسه فعال داخلی و خارجی ثبت و راجستر گردیده که از این میان اکثریت مطلق مؤسسات فعال داخلی هست که تعدادشون میرسه به 2146 و تعداد مؤسسات خارجی میرسه به 278 عملا فعال میباشند.
ای بیشتر از 2400 مؤسسه فعال داخلی و خارجی که در افغانستان وجود دارند چقدر در زمینه اشتغال زایی کار کردن و برای چند نفر شغل ایجاد کردن و خود وزارت اقتصاد در اشتغال چه تعداد افراد نقش داشته؟
زمینه اشتغال را برای بیشتر از 200 هزار نفر فراهم ساخته. علاوه بر این وزارت اقتصاد با تعدادی 2195 پروژه 2195 پروژه غیر اماراتی را که شامل پروژه های انکشافی، نیمه انکشافی و استراری بوده که در ساحات مختلف غرض تطبیق با ولایات معرفی نموده است که زمینه اشتغال را در پروژه های فوق ذکر برای بیشتر از 500 هزار نفر مساعد نموده. تقریبا در 2195 پروژه زمینه اشتغال برای بیشتر از 500 هزار نفر مساعد شده. در مجموع میتوانیم گفت که تقریبا بیشتر از 700 هزار نفر در این مورد، در این پروژه ها، در این مؤسسات اشتغال به کار دارند.
ای آمار ارقامی که شما میگین اگه واقعی باشه آمار و ارقام قابل توجه است، البته اگه ای ارقام ده آمار دیگه وزارتخانه که گزارش میتنم نباشه. به هر صورت اگر چه ارقام قابل توجه است، اما ایتو که پیداست تعداد بیکاران در افغانستان بسیار زیاد است و نیاز است که اقدامات جدیتری برای کاهش بیکاری انجام شود.
شکی نیست که به اثر جنگ‌های تحمیلی چندین دهه به این کشور خسارات مختلفی وارد گردیده، چنانچه اکثر زیربناهای اقتصادی در این مدت قسمان و یا کلن از بین رفته که برای احیا و بازسازی آن نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی های دقیق و سازنده می باشد. از اینکه با پیروزی امارت اسلامی امنیت در سر تا سر کشور تأمین شده، نیاز است تا قسمت احیای مجدد زیربناهای اقتصادی و همچنان ایجاد اشتغال زایی کار و مساعی مشترک نبود. هموطنان عزیز، شما بهتر می دانید که در حال حاضر بل اثر وقایع یاد شده افغانستان به یک کشور فقیر و توسعه نیافته مبدل شده و اقتصاد آن بر چندین عامل کلیدی متکی می باشد که عمدترین این عوامل عبارت است از 1. سکتور زراعت و مالداری و آبیاری، 2. سکتور معادن و صنایع، 3. سکتور تجارت و صنعت، سکتور آب و انرژی، سکتور مخابرات و تکنولوژی، تقویت تعلیمات تکنیکی و مسلکی، سکتور خصوصی، انکشاف صنایع دستی و صنایع کوچک و متوسط. قابل ذکر می‌دانیم که سکتور خصوصی در کنار سکتور دولتی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال دارد، چنانچه این نقش در اکثر کشورهای جهان از طریق ایجاد، توسعه و حمایت و تشبثات کوچک و متوسط به خوبی ایفا شده است. تشبثات کوچک و متوسط با مسابه موتور رشد اقتصادی و خلق کننده فرصت‌های شغلی از محبوبیت و مقبولیت بالای حتی در میان اقتصادهای بزرگ جهان مثل هند، چین و ژاپن برخوردار است. وزارت اقتصاد در همکاری با ادارات سکتوری وظیفه و مسئولیت خود می‌داند تا در هر یک از این بخش‌ها برنامه‌های هدفمند و قابل توجه را تدوین و عملی نماید تا سبب توسعه و اشتغال زایی، پیشرفت اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی در کشور گردد.
شنوندگان شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس pastoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800-226 و از افغانستان با شماره 0794-71-71-44 هم فراهم است و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید، دانای کل قصه های جهان، الهی به امید تو. پارسی گویان جهان و پارسی دوستان جان، سلام و درود فراوان. شیر دسترین و نام‌آورترین غزلسرای کهکشان ادبیات فارسی حافظ شیرازی است. شعر حافظ ساحتی انحصاری ندارد. شعر او دوگانه است، شیرین و دلنشین، که هیچ کس را از همنشینی با خود باز نمی دارد. بعد از خوانش غزلی به شیرینی عسل، دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این ویژگی بی همتای سروده های حافظ خواهد گفت.
ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگه دار که من می روم الله و معک. توی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. در خلوص منتر هست شکی تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. بگشا پسته خندان و شکر ریزی کن، خلق را از دهن خیش مینداز به شک. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. به نام خدا. با سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. بنا بود که در هر برنامه اندکی و دمی و لحظاتی رو با حافظ همراه بشیم و در دریای بیکران شعر حافظ گشتی بزنیم. شعر حافظ یکی از ویژگی‌هاش اینه که ساحتی انحصاری نداره. نه عرفان ناب، نه فلسفه محض، نه ادبیات، نه حکمت، نه تفسیر، و در این حال همه اینها هست. عارف و عامی از شعر حافظ لذت میبرند. شعر حافظ دوگانه شیرینیه که هیچ کس رو از خودش محروم نمیکنه. هر کسی که به سرچشمه شعر حافظ وارد میشه و دستی در این چشمه زلال میبره، سیراب از کنار این چشمه جاری بیرون میره. برخلاف شعر بسیاری از شاعران که از دور بنای رفیع دارند و شاعران اونها اسمهای بزرگی دارند و وقتی یک خواننده و یک جویای شعر و ادبیات به اونها نزدیک میشه، میبینه که با یک ادبیات سخت، مغلق و پیچیده و واژگانی که یک شاعر به قصد هنرنمایی، به قصد دانایی نمایی بیان کرده، اون شخص رو سرخورده میکنن و برمیگرده. حتی شاعران بزرگی مثل سنایی با همه عظمت و عرفانی که در شعرشون تجلی پیدا کرده، میبینیم شعرشون دشوار و سخت نماست. در نگاه اول ورود به این فهم این اشعار این اشخاص آسون نیست. شعر امثال خاقانی اونقدر پیچیده و سخت شعر گفته خاقانی با همه بزرگیش. میبینیم که یکی از کارهایی که برای شعر خاقانی میشه شرح دشواری های شعر خاقانیه. یعنی فقط دشواری هاش کتابها راجبه شعرها و ابیات دشوارش نوشته شده. شعر امثال عنصری و انوری و فرخی و منوچهری و به همین شکل است. اما حافظ چنین نیست. حافظ جرأت و جسارت همدم شدن و همراه شدن با خودش رو به هر مخاطبی میده. هر کسی دیوان حافظ رو باز میکنه، این جرأت رو به خودش میده که یک غزل از حافظ رو بخونه و از اون لذت ببره. یک نکته اینجا لازم هست که من عرض بکنم و اون این که درسته که هر کسی میتونه که به شعر حافظ ورود پیدا بکنه و هر کسی میتونه از شعر حافظ بخونه و به قدر درک خودش شعر حافظ رو بفهمه و لذت ببره، اما از اون طرف حافظ این اجازه رو به خواننده نمیده که بیاد بگه من شعر حافظ رو خوندم و این شعر حافظ به قطع و یقین منظورش این هست. از یک طرف اجازه همدم شدن رو به همه میده، اجازه اظهار نظر کردن رو به همه میده، اما در این حال به کسی این اجازه رو نمیده فضای شعر حافظ که بگه اون چیزی که من یافتم همین است و غیر از این نیست. نمونه هایی از تک بیت هایی رو من انتخاب کردم برای شما میخونم تا ببینید آیا کسی پیدا میشه از صوفی و از مست و از محتسب و از فقیه و از شهنه و از عالم و از جاهل و از زاهد و واعظ کسی میتونه بگه که من از این شعر بدم میاد؟ حتی در اون جایی که از صوفی بد میگه یا از زاهدان ریایی بد میگه، هیچ زاهدی نمیتونه بگه من از این شعر بدم میاد. همه لذت میبرند. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. آیا کسی میتونه از این شعر لذت نبره و زیبایی این شعر رو دریافت نکنه؟ یک تصویری از طبیعت رو به ما میده که این تصویر بدیع هست، در نوع خودش تصویر جدیدی هست. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. یا وقتی میگه شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت، یا مران دل که نخواهد شادت. یه جور دعا هست و هر کسی میتونه از این شعر لذت ببره و از این کلام لذت ببره. میوزد از چمن نسیم بهشت، پس بنوشید دم به دم می ناب. یا میگه باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. اینجا هم باده نوش، حتی اگر باده انگوری حساب بکنیم، از این شعر لذت میبره، هم زاهد از این لذت میبره. میگه که منو که منظورش نیست، منظورش زاهدان ریایی هست. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. یا میفرماید اگر دشنام فرمایی وگر نفرین، دعا گویم جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخارا. امر بدیهی رو به زیبایی بیان میکنه که اگر جواب تلخ شنیدی چجوری پاسخ بده و واکنش چی باشه. یا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. آیا کسی در دنیا پیدا میشه که بگه این حرف حافظ و این توصیه حافظ توصیه غلطی هست؟ بدون شک نه. در تمام دیوان حافظ و در سر تا سر دیوان حافظ موج میزنه اینجور مفاهیم، اینجور مفاهیم بلند، تا جایی که همه تصور میکنن که خودشون هستن. یک جا جبری میگه که حافظ جبری مسلکه، چون گفته در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری وین پردنشین باشد. یک جا اختیاری مسلک و معتزلی میگه که حافظ اختیاری بوده و معتزلیه، چون گفت چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. مگه میشه یک آدم در عین اون که اونقدر جبریه که میگه که در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، باید در مقابل حکم ازلی ما تسلیم باشیم، ما نقطه تسلیمیم، یه جا میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. بنابراین من اینجوری تعبیر میکنم که حافظ آغوشش و دستانش برای همه گشاده است. هر کسی میتونه خودش رو در آغوش حافظ جا بده و از همدمی و همنشینی با حافظ لذت ببره. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم، ای باد شارت برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را، درویش بی‌نوا را. ده روز مهر گردون، ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران پرست جمار یارا، پرست جمار یارا. آسایش دو گیتی تفسیری دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان
ز عشقت بیقرارم با که گویم، ز هجرت خار و زارم با که گویم. نمی پرسی ز احوالم که چونی، پریشان روزگارم با که گویم. همی خواهم که بفرستم سلامی، چو یک محرم ندارم با که گویم. نه یک محرم که راز دل توان گفت، فراوان راز دارم با که گویم. دلم بردی غم کارم نخوردی، خراب است روزگارم با که گویم. ندارد جز تمنای تو خسرو، جمالت دوست دارم با که گویم. با هم غزلی زیبا از امیر خسرو بلخی دهلوی، شاعر و عارف نامدار پارسی زبان قرن هفتم هجری رو شنیدیم. سید قاسم موحد در استدیو پارسیگویان مشهد با مسئول بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی به گفتگو نشسته. بشنوید.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و شنونده های عزیز و فرهیخته برنامه پارسی گویان. آرزو دارم در هر جایی که شنونده صدای ما از مشهد مقدس و از استدیوی برنامه پارسی گویان در این شهر هستین، تنتان سالم و ایام و لحظات زندگی به کامتان باشد. دوستان عزیز، تا لحظات دیگر در خدمت جناب مهدی حسین هستیم، مسئول بنیاد فرهنگ هنری امیر خسرو بلخی. با ما همراه باشین. خب جناب آقای بلخی، از این که دعوت ما را پذیرفتین و استدیوی برنامه تشریف آوردین ممنون. میکروفون برنامه در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما کارمندای برنامه پارسی گویان و همچنان شنونده های عزیزی که همه لحظه صدای ما رو میشنوه، سلام عرض میکنم و انشالله آرزوی سلامتی و موفقیت در امور روزمره، خصوصا در عرصه فرهنگ و هنر برشان آرزو دارم. بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی از سال 91 تأسیس شد و سال 93 رسمن فعالیت های خود را آغاز کرد. با موسیقی شروع کردیم، اما هدف اصلی و اساسی و کلی این بود که اولی که مکتب ادبی فرهنگی و هنری امیرخسرو بلخی را بیشتر برجسته بسازیم و احیا بکنیم و خصوصا در موسیقی امیرخسرو بلخی و موسیقی اصیل افغانستان. اما بر این اساس ما نیازمندی هایی را دیدیم که مثلا دانشجویانی که به افغانستان میرفتن پس میآمدن، اینا با کشورشان، با فرهنگشان، با رسم و رسوماتشان آشنا نبودن، از جمله زبان و لهجه دری. بله. در اونجا یک مقدار با مشکلات برخورد میکردن، لذا اینجا میآمدن که این برنامه رو ما به صورت منظم تحت آموزش قرار بدیم و اینا رو آموزش بدیم، یعنی افغانستان شناسی، موسیقی افغانستان، هنر افغانستان، لهجه و زبان دری، که اینا آشنا شوند. بازم عرض بکنم که اشاره کردم در بخش اول فعالیت‌های بنیاد، اما یک بخش مهمی از فعالیت‌های ما یک سری برنامه‌های مشترکی هست که ما به او بسیار زیاد هم ضرورت احساس میکنیم و هم بسیار مهم میدانیم، یعنی توسط همین برنامه‌های فرهنگی هنری نزدیک شدن دو ملت از هم جدا شده است. در حقیقت ما از لحاظ زبان، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تاریخ در حقیقت یک ریشه هستیم، اما شاخه ها جدا شده و برگ هایش جداست، اما ریشه یکی است. ما در حقیقت اول هدف ما ایست که در حوزه فارس زبان ها از تاجیکستان، افغانستان، ایران گرفتن، در اینجا پس همو هویت فارس زبان ها، زبان اصیل، موسیقی اصیل و رسم و رسوماتی که در سالهای گذشته در همو خراسان کهن که وجود داشته، ما بخوایم پس اینا را نزدیک بسازیم. و عمدتترین نقش موسیقی داره، یعنی موسیقی و هنر و هنرمند هاست که واسطه بین اینا هست و نزدیک میسازه، یعنی ما با توسط هنرمند ها و هنر میتونیم این نزدیکی را ایجاد بکنیم.
نکته خوبی رو شما اشاره کردین. ما و شما شاهد هستیم که حداقل تا یک سده اخیر موسیقی اصیل افغانستان متاسفانه حالا به دلایل تحت شعای موسیقی های دیگر قرار گرفتم. این طوری که ما از صحبت های شما برداشت کردیم، پس یکی از اهداف شما بارور نمودن هنر موسیقی اصیل افغانستان هست، درست است؟
بله، کاملا.
شما اینجا در چی بخش های مثلا از آلات موسیقی چی نوع آلات را آموزش میدین؟
در حوزه موسیقی خدمت شما عرض بکنم که بله، ما هویت هنری یا موسیقی خود را میخوایم به نسل فعلی انتقال بدیم و احیا بکنیم و آموزش بدیم تا اصالت موسیقی و هنر موسیقی، هنرمندای موسیقی ما که در سالهای گذشته، در قرنهای گذشته بوده، اینا باز از نو زنده شوند. اشاره میکنم به رباب. رباب از خراسان بزرگ که خواستگاهش افغانستان و از بلخ است، که امروز در حقیقت همین یک ساز رباب است که چند ملتی از هم جدا شده حداقل در حوزه فارس زبان ها نزدیک ساخته، حتی پشتون زبان ها و اردو زبان ها را. یکی از آلات موسیقی که بسیار زیبا و تقریبا در همین حوزه کشورهای فارس زبان ها نواخته میشه، دوتار هست که هم در هرات امروزه که افغانستان هست و هم در ایران نواخته میشه و بسیار از اساتید هنرمندا او ساز بسیار دوست دارن، مینوازند و او نشانی از هویت هنری و موسیقی خراسان کهن هست.
بله.
یک نکته دیگه ای که ما میخوایم یادآوری بکنم ایست که سه آله موسیقی که امیرخسرو بلخی اختراع کرده، که امروز او سه آله موسیقی را همه به نام هندوستان میشناسن یا با او آشنایت دارن. بله. مثلا سیتار در حقیقت شاه تارها یاد میشه که امیرخسرو بلخی او را اختراع کرده. ساز کوبه طبله هست که بی‌نظیر هست، یعنی با تمام نوت‌های موسیقی کوک میشه، یعنی سر میشه. و دیگه سارنگ ساز کش که با کمان نواخته میشه. این سه آلت موسیقی، البته چند آله دیگه اختراع کرده بود که اونا زیاد اوقدر چی نیست، اما این سه آله موسیقی در دنیا بی‌نظیر هست و امیرخسرو بلخی اختراع کرده.
یعنی شما میفرمایید که این سه آله موسیقی که مخترعش امیرخسرو بلخی بودن، خب چطور به هندوستان راه پیدا کرده و اونجا چطور بارور شده که امروز به نام هند میشناسن؟
خب مشخص است امیرخسرو بلخی در اثر یعنی حمله مغلها وقتی که اینا آواره شدن در هندوستان رفتن و حتی پدرش با یک دختر راجپوت ازدواج کرد بعد از اون. خب اونجا البته یک تاریخ مفصل داره که ما سر از اون نمیخوایم گپ بزنیم. یعنی امیرخسرو بلخی اونجا به دلیل امنیتش اونجا بود زندگی کرد، البته تا 12 سالگیش در بلخ بوده، وقت دوباره پدرش کشته میشه دوباره پس برمیگرده با مادرش که به همون دهلی میره اموجا زندگی میکنه و چون مسلمان بوده و هندوها یک موسیقی مخصوص خودش داشتن که در صومعه‌ها موسیقی می‌نواختن، موسیقی جزء مذهبشان بودن و اینجا امیر حسین بلخی اولین بخش از موسیقی وقتی که اختراع کرد موسیقی قوام